11 خرداد 1405 درس اصول فقه سید محمد جواد شبیه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث مقدمات مفوته رو آغاز کردیم. خب مشکل مقدمات مفوته این هست که قبل از زمانی که یک ول مقدمه واجب بشه، ما میخواییم مقدمش رو واجب کنیم و در حالی که این امکان پذیر نیست. اگرم واجب نکنیم، خب شخص اگر این مقدمه رو انجام نده در زمان وجوب ول مقدمه، دیگه امکان انجام ذل مقدمه هم نیست، بنابراین نباید اصلا واجب بشه ذل مقدمه، در حالی که این قطعا خلاف نظر علما و مسلم هست که اینجوری نیست. مثال های مختلفی در کلمات شیخ انصاری تو مطار هلندلار توی تقدیرات میرزای رشتی بود. در حل این مشکل دو تا پاسخ هست که این دو تا پاسخ، یک پاسخش رو صاف اصول مطرح کرده، یک پاسخش رو صاف کفایه مطرح کرده. البته صاف کفایه پاسخ صاف اصول رو هم قبول داره، ولی میگه منحصر نیست پاسخ به اون پاسخ حساب که صاف اصول مطرح کردن، پاسخ دیگری رو هم میتوانیم مطرح کنیم. صاف اصول خب به واجب معلق قائل بودند، میگفتن واجب ممکنه فقط استقبالی باشه ولی وجوب فعلی باشه، همین الان وجوب تحقق پیدا کرده باشه ولی واجب در آینده باشه. صاحب مرحوم صاحب کفایه میگه حل مشکل مقدمه مفوته منحصر به مبنای صاف اصول نیست، که مبنای دیگه هم میتونه مشکل رو حل کنه و اون بحث شرط متأخر هست که وجوب الان بالفعل هست به شرط متأخر به زمان، اون زمانی که در آینده می آید به عنوان شرط متأخر برای وجوب. یه موقعی ما زمان رو فقط قید الواجب می گیریم و نظریه صاف اصوله، یک موقعی زمان رو قید الوجوب هم می گیریم، ولی قید وجوب به نحو شرط متأخر، به نحو شرط متأخر. نتیجه چه مبنای صاف اصول چه مبنای، یعنی وجه جدیدی که مرحوم صاحب کفایه اضافه کرده، اون این هست که وجوب فعلیه در زمان ما، وجوب ذل مقدمه فعلیه، مقدمش هم در نتیجه وجوبش فعلیه. در عملا اینها میگن ولوز ممکنه ظاهر بدوی خطاب این باشه که وجوب در زمان آینده تحقق پیدا میکنه، ولی بعد از مثلا یک شرطی که زمانی هست و بعدن میخواد این شرط تحقق پیدا کنه، ممکنه ظاهر بدوی روایات این باشه که وجوب در آینده تحقق پیدا میکنه، ولی نه، ما به قرینه این که مقدمش واجب شده کشف میکنیم که وجوب هم همین الان بوده. این هم راه حلی است که مرحوم فاب کفایه گفته. البته اینو توجه بکنید، مرحوم فانی اشکال میکنه که اگر ما واژه معلق رو اشکال کنیم، شرط متأخر هم اشکال پیدا میکنه، چون شرط متأخر بدون وعیمه کردن بحث استقبالی بودن واجب و تفکیک بین زمان وجوب و زمان واجب مشکل حل نمی کنه. خب اشکالی نیست به صاحب کفایه. صاحب کفایه مگه گفتش که ما اشکالی به شرط متأخر وارد نمیشه؟ خب یک اشکال مشترکی هم به شرط متأخر وارد هست، هم به واجب معلق. هیچ کدوم از این اشکالات رو مرحوم آخون قبول نداره، این اشکال رو قبول نداره. ایشون نمیگه که ما شرط واجب معلق رو قبول نداریم و شرط متأخر رو قبول داریم، نه، ایشون میگه لا ینحصر التفصی بالالتزام به واجب معلق او ما یرجع الیه، او ما یرجع الیه هم کلام مرحوم شیخ انصاری است که در واقع همه واجب های مشروط رو واجب معلق دانسته است و همسال این ها. میگه لازم نیست ما به اون ملتزم بشیم، یه چیز دیگه رو میتوانیم ملتزم بشیم. نه اینکه التزام به او اشکال داشته باشه، التزام به شرط متأخر اشکال نداشته باشه، نه، لازم نیست به اون صورتی که شما لاینحصر رو. اینه که به نظر میرسه که اصلا اشکالی که مرحوم اصفهانی به صاحب کفایه کردن اصلا اشکال مهمی نیست، خلاف سبک کلام صاحب کفایه است و حالا آقای شهیدی یه جورایی میخوان این اشکال رو جواب بدن و امثال اینها، که اونجوری هم که آقای شهیدی جواب میدن با کلمات مرحوم آخون سازگاری نداره. ایشون یه جورایی اشکال میگن یک اشکالی در واجه معلق هست که در شرط متأخر نیست، اون اینه که لازمه واجه معلق این هست که اون چون شرط وجوب نیست بلکه صرفا شرط واجبه، اون چیزهایی که شرط واجبه لازم التحصیل هست، لازم التحصیل هست، بنابراین شرط واجب زمان اگر ولو غیر اختیاریه چون شرط وجوبه، وجوب نیست شرط واجبه، لازم التحصیله. من مفهوم رو قبول نداره که همه شرط و به اصطلاح واجب ها واجب التحصیل باشه و اصلا این بیانات، این چیزها در کلام مرحوم صاحب کفایه نیست. میگه ولی اصل این اشکالی که مرحوم اصفهانی مطرح میکنه که خیلی اشکال مهمی نیست و صاحب کفایه مبنای خودش که هم شرط متأخر قبول داره هم واجب معلق رو قبول داره، هر دو رو امکان پذیر میداند، به این ملتزم میشه. این هم در واقع دو تقریب، یک دو وجه برای پاسخ اشکال واجب مقدمات مفوته. وجه سومی که در کلام مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حائری در دورر وارد شده عنوان پاسخ اشکال مطرح شده، که ما به نظرمون میرسید که ظاهراً بنابر تقریر میرزای رشتی شیخ انصاری هم رو انتخاب کرده از مجموع کلمات شیخ انصاری در تقدیرات میرزای رشتی یه چیزی شبیه همین کلام مرحوم آج شیخ در دورر استفاده میشه، که محصل بیان این هم که ما این اشکال از اینجا ناشی شده، اصل اشکال از اینجا ناشی شده که لزوم عقلی اتیان به مقدمات رو ما یعنی تأثیر وجوب ذل مقدمه در عبد و تحریک وجوب ذل مقدمه در عبد رو به زمانی که اون وجوب فعلیت پیدا کرده باشد و شرطش تحقق پیدا کرده باشد منوط دانسته باشیم. یعنی بخوایم بگیم هر وقت شرط وجوب آمد از اون زمان تأثیر میگذره. اینا میخوام بگن نه، همچی چیزی نیست. اگر شرط واجب، مکلف علم داشته باشد که شرط استقبالی واجب در زمان مستقبل تحقق دارد، این علم سبب می شود که محرکیت در برای مکلف ایجاد کنه، مکلف رو تحریک کنه به سوی انجام عمل. وقتی تحریک کرد، حالا تحریک ممکنه نسبت به هر جزئی از مقدمه و ذل مقدمه که بتواند وجوب ذل مقدمه، وجوبی که در آینده برای ذل مقدمه تحقق پیدا میکنه، اون وجوب تأثیر میگذاره نسبت به مقدماتی که از قبل باید انجام بشه و اون رو به گردن عبد گذاشته میاره. بنابراین خلاصه تنجیز وجوب مشروط متوقف بر تحقق شرط در عالم خارج نیست. همین که علم داشته باشیم به تحقق شرط در آینده، اون وجوب منجر میشه. منجر که شد، باید به هر نحوی که امکان پذیر هست اون مقدماتش هم انسان فراهم کنه، ولی هنوز خود وجوب فعلیت پیدا نکرده باشه. این پاسخی که مرحوم آقای حاشیه دادن، این رو مفصل توضیح میدن، اغلطاش رو مطرح میکنن. یه مطلبی که در کلمات همه آیون هست، میگن البته اینا همه مبتنی بر این هست که ما قدرتی که شرط تکلیف میدانیم قدرت بعد از حضور الوقت نباشه. من یه توضیح بدم در مورد قدرت. قدرت گاهی اوقات شرط اتصاف فعل به ملاک نیست، به طوری که چه شخص قادر باشه چه قادر نباشه ملاک وجود داره. مثلا بنده خدایی که بنده پسر مولا داره غرق میشه، انقاذ این پسر مولا ملاک داره. حالا من قدرت ندارم، نمیتوانم این ملاک مولا رو استیفا کنم، ولی این ملاکدار هست دیگه. ملاکدار بودن انقاذ فرزند مولا متوقف بر این نیست که من بتوانم فرزند مولا رو نجات بدم. قدرت معمولا اینجوری هست که شرط استیفا ملاک هست، نه شرط اصل اتصاف فعل به ملاک. خب اون در اینجا جاها که شرط استیفا هست، اون قدرتی عقلا شرط استیفا ملاک هست از حین تعلق خطاب و از آغاز مرحله جعل تا فعلیت مجعول تا تحقق اون فعل خارجی اون فعل. در این فاصله از اول جعل تا تحقق خارجی فعل، صرف الوجود قدرت در این بازه زمانی کافی هست برای اینکه مکلف بتواند اون فعل رو اتیان کنه. لازم نیست حتما قدرت در یک زمان خاصی باشه. اون چیزی که عقلا شرط تکلیف هست، در جایی که قدرت شرط استیفاء ملاک هست، این مطلق قدرتی هست که در ما نحنفی هم مفروض هست که مکلف داره، چون میتواند با انجام مقدمه کاری بکند که ذل مقدمه هم در زمان خودش بشود اتیان کرد. همین که قدرت بر انجام مقدمه داره و کافی هست برای اینکه ذل مقدمه مقدور باشه و وجوبش فعلیت و تنجیز پیدا کنه. یه موقعی هست نه، قدرت شرط اتصاف به ملاک هست، به طوری که شخصی که عاجز هست اصلا ملاک در حقش نباشه. ولی خب باید دید این قدرتی که در مواردی که مثلا حاج آقا می فرمودن در موارد احترام و توهین، چیزایی که از مقوله احترام و توهین باشه، نوعا قدرت شرط استیفاء ملاک نیست، شرط اصل ملاکدار بودن شی هست. مثلا فرض کنید بنده خدایی پدرش بنده خدایی مریضه، تو رخت خواب خوابیده، پدرش وارد میشه، این نمیتونه برای پدرش بلند شده. عدم قیام برای پدر، برای کسی که قادر نیست، اصلا مفسده نداره، چون عنوان توهین و اینا درش قدرت شرطه. خب این اینجوریه. خب ببینید این قدرتی که در اینجور مواردی که از باب احترام و توهین و از اینجور مقوله ها هست قدرت شرطه، این قدرت هم اون چیزی که نوعاً شرط هست و اغلاً شرط هست، نوعاً همون قدرتی که عقلاً در استیفاء ملاک شرطه، در اصل اتصاف به ملاک هم در این موارد شرط هست. از این جهت خیلی فرق پیدا نمی کنه که قدرت شرط استیفاء ملاک باشه یا شرط اصل ملاک باشه، اصل اتصاف فعل به ملاکدار بودن باشه. این اما گاهی اوقات به خاطر بعضی نکات شارع مقدس قدرت خاصه‌ای رو به عنوان یک شرط شرعی اخذ میکنه، چون یک قدرت خاصه‌ای در اتصاف شی به ملاک مثلا دخالت داره. بنابراین شارع مقدس گفته که ای کسی که اگر ظهر بیاید و شما قادر به انجام نماز باشید، نماز رو اتیان کنید. خب یه کسی با ریختن آب وضو نتونه وضو بگیره و به تبع نتونه نماز بخونه، خب این مفسده ایجاد نکرده، چون ترک صلات برای این شخصی که قادر به انجام نماز نیست اون مفسده ای نداره. ملاک در مورد کسی هست که قادر به انجام عمل باشد بعد از آمدن وقت عمل، اما کسی که قبلا قادر هست ولو به جهت تفویت، یعنی به جهت فعلی که مکلف انجام داده سلب قدرت ازش شده، خب اینجا ملاک نیست. مثل حاضر و مسافر دیگه، اینجا در مورد حاضر ملاک نماز تمام فعلیت داره، در مورد حاضر در مورد مسافر ملاک نماز شکسته. مکلف میتونه وقتی حاضر هست خودش تغییر بده، حاضر رو تبدیل بکنه به مسافر، بنابراین نماز شکسته بخونه، یا برعکس مسافر رو تبدیل کنه به حاضر، نماز شکسته رو نخونه، نماز تام رو بخونه. خب این هم عرض کنم خدمت شما این صورت، این همه آیون قبول دارن که اگر قدرت خاصه‌ای در متعلق شرط تکلیف باشه، که قهرن این شرط شرط شرعی هست نه یک شرط عقلی، اون مشکلی اصلا بحث مقدم و مفوت هم مشکلی نخواهد بود، چون اصلا کسی که مقدمی مفوت رو ترک کرده کاری کرده است که اون واجب ملاک نداشته باشد. از بین رفتن واجب به ملاکدار نبودن واجب مشکلی نیست. پس بنابراین در جایی که نه قدرت، حالا چه شرط عقلی باشه چه شرط شرعی باشه، ولی مطلق القدره شرط باشه، خب اینجا من همین که قبل از تعلق، قبل از رسیدن زمان فعل هم من قدرت داشتم، همین کافی هست برای اینکه واجب باشه من اون دل مقدمه رو بیارم، و بنابراین معذور نیستم که با ترک مقدمه خودم رو از انجام دل مقدمه عاجز کنم. خب بنابراین این وجه سوم محصلش این شد که واجب مشروطی که شرطش در آینده تحقق پیدا می کند با علم به تحقق شرط در آینده به منزله واجب مطلق هست در تنجیز و تأثیر در مکلف و در حکم عقل به لزوم امتثال مکلف، بنابراین مشکلی در کار نیست. این نکته هم همینجا ضمیمه بکنم، بحث مشکله واجب، مشکله مقدمه مفوته فقط بر مبنای وجوب شرعی مقدمات واجب نیست، بحث وجوب عقلی مقدمات واجب هم همین مشکل رو داره، چون بالاخره این وجوب عقلی مقدمه ناشی است از وجوب دل مقدمه. این اشکال که چطور میتواند دل مقدمه واجب باشه و هنوز واجب نشده مقدمش واجب باشه، خب این اشکال اگر وجوب مقدمه رو هم وجوب عقلی بدانیم باز همین اشکال پیش میاد. خب این وجه سوم جوابی که اینجا مطرح شده. وجه چهارمی که اینجا ما میتوانیم ذکر کنیم، وجه چهارمی که اینجا میشه ذکر کرد اون وجهی هست که مرحوم مظفر تو اصول فقهشون از مرحوم اصفهانی نقل کردن، که محصل فرمایش ایشون این هست که ما در واقع این که مقدمه واجب از جهت فعلیت تابع ذل مقدمه هستند، نه تابع ذل مقدمه نیستند، ممکن اون چیزی که تبعیت داره از جهت اقتضاء مقدمه واجب در اقتضاء وجوب تابع وجوب ذل مقدمه است، در مبادی وجوب که شوق و اشتیاق هست اونها هم تابع هستند، اما در فعلیت وجوب تبعیت نداره و اصلا اشکال هم که ناشی از این بود که شما میخواستید بگید که مقدمه واجب در وجوبش هم تابع ذل مقدمه است، نه ما اینو قبول نداریم. بحث این هست که اون تبعیت در دو مرحله است، یکی در مرحله اقتضاء الوجوب هست، یکی در مرحله شوق و اشتیاق. یک کسی که به یک شیئی شوق دارد قهرن به مقدمش شوق داره، و همین امر منشأ می شود که مقتضی وجوب برای ذل مقدمه رو فراهم می کنه، که این از مقتضی وجوب ذل مقدمه مقتضی وجوب مقدمه حاصل میشه، ولی این مقتضی اینجا در مورد ذل مقدمه با مانع برخورد هست، اون مانعش این هست که ما چون شرط متأخر رو کنه اشکال میکنیم، مقدمی مفوته رو اشکال میکنیم، میگیم بس نمیتواند از انبعاث منفک بشه، بنابراین به خاطر اون اشکالی که داریم ما میگیم که نسبت به ذل مقدمه وجوب فعلی نمیشود، نه به خاطر اینکه وجوب اقتضا ندارد، اقتضا دارد ولی با مانع همراه هست، ولی نسبت به مقدمش وجوبش مشکلی ندارد و ما میتوانیم نسبت به این ذل مقدمه به مقدمه بگیم واجب هست. این هم یه تقریبی که مرحوم مظفر داره. ما این تقریب مرحوم مظفر رو من میخوام، ایشون مشکل قضیه مرحوم مظفر این هست که واژه معلق رو نپذیرفتن و اشکال این که بس از اصل واژه معلق رو در موردش اشکال عقلی داشتن، اون کلام این که بس لازمش امکان انبعاث است و اینها، این مبانی رو پذیرفتن. ما میخواییم این بحث رو بگیم که نه، حتی اگر بحث رو هم بگیم، حالا یه نکته‌ای داره من عرض میکنم. خب این وجه چهارمی که مرحوم مظفر از مرموش محمد حسین اصفهانی نقل میکنه، ما این مطلب رو قبول داریم که اصلی وجه رو به نظر میرسه درست باشه ولی با یک متکمله. ما قبلا گفتیم که مجرد ارائه شوق نسبت به یک عمل کافی نیست برای اینکه اون عمل رو واجب کنه. ممکنه شارع نسبت به یک فعل شوق داشته باشه ولی چون الزام فعل با مفسد تو هم باشه اون عمل واجب نباشه. ممکنه ما اصلا تفسیر واجب مشروط رو به این نحو بیان میکردیم، میگفتیم اگر بحث رو در پاسخ مبنای مرحوم شیخ انصاری در اون وجه ثبوت، اشکال ثبوتی که در واجه مشروط مطرح می‌کردن که اراده با تصور اون فعل اراده تعلق می‌گیره و شوق مولا تعلق می‌گیره، به خاطر همین هم وقت جعل شارع صورت گرفته، طلب شارع صورت گرفته، ما اونجا همین مطلب رو عرض میکردیم، میگفتیم که ممکنه شارع مقدس اراده نسبت به فعل داشته باشه ولی این اراده مزاحم باشه با مفسده در الزام الان، از الان بخواد نسبت به اون دل مقدمه الزام وجود داشته باشه، این مفسده داشته باشه. بنابراین ممکنه شارع مقدس الزام نسبت به ذل مقدمه رو در آینده قرار داده باشه به خاطر مفسده در الزام کنونی، این مفسده در الزام نسبت به ذل مقدمه باشه ولی نسبت به مقدمه نباشه. یعنی ما اون مانعی رو که مرحوم اصفهانی باعث شده که بگه که نسبت به ذل مقدمه وجوب نیست، بحث نیست ولی نسبت به مقدمه وجوب و بحث هست، اون تفکیک بین انبعاث از بحث و اون اشکالاتی که مربوط به واژه معلق و شرط متأخر اون اشکالات هست، ما اونا رو منشأ اشکال نمیدونستیم ولی میگفتیم گاهی اوقات ممکنه به خاطر مفسده‌ای که در لازم بودن عمل وجود داره با وجود شوقی که مولا نسبت به فعل داره اون فعل رو لازم نکنه. و مفسده در الرام و لزوم در تام بودن ملاک دخالت داره، بنابراین این رو هم باید ملاحظه کرد. بنابراین ما ممکنه ملاک نسبت به ذل مقدمه تام نباشه، نه به خاطر اینکه شوق نسبت به نفس فعل نیست، نه شوق نسبت به نفس فعل وجود داره، ولی به خاطر مفسده یار الزام لازم بودن مصلحت در ترخیص و امثال اینا شارع فعلا حکم وجوب نمی کنه، ولی نسبت به مقدمش وجوب رو میاره. بنابراین در واقع تفکیک بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه رو ما میپذیریم، میخواییم بگیم که حتما لازم نیست، به دلیل اینکه ممکنه مفسده در الزام نسبت به ذل مقدمه باشد ولی در الزام نسبت مقدمه نباشد، بنابراین مقدمه واجب بشود ولی ذل مقدمه واجب نشود. بنابراین مانع از وجوب ذل مقدمه رو در موارد مقدمات مفوته ملازم نمیگیریم با اینکه حتما نسبت مقدمه مانع وجود داشته باشه، در هر دوی در موارد مقدمات مفوته مقتضی برای وجوب نسبت به ذل مقدمه و مقدمه هر دوش وجود داره، شوق ذاتی هم وجود داره، ولی این شوق به دلیل اینکه نسبت به الزام شارع مقدس مفسده نسبت به ذل مقدمه هست، در مورد ذل مقدمه این لزوم تحقق پیدا نمی کنه، ولی در مورد مخاطبه میتونه وجوب تعلق بگیره. به این طریق منظر ما میشه با این توضیح اشکال مرحومه، یعنی کلام مرحوم اصفهانی رو به یک تقریبی متناسب با عرایض ما تبدیل کرد. حالا ادامه بحث در جلسات آینده. و تعالی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.